أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دلیل آورده شده برای اینکه خبر واحد حجت نیست، و خبری حجت است که معتنابه با یک قرائنی باشد یا مثلا مستفیض باشد، متواتر باشه. اما خبر واحد ولو صحیح و سند حجت نیست. و ایرو نسبت دادند به مرحوم سید مرتضی، به مرحوم قاضی ابن زهره از قدما، نسبت دادن به صاحب سرائر، نسبت دادن به مرحوم تبرسی در مجموع البیان و امثال اینها. و این نسبت را من قبول ندارم. یعنی نداریم کسی که بگه خبر صحیح و سند یا روا این حجت نباشد. ممکن است مثلا بگه روایت موثق حجت نیست، باید صحیح و سند باشد. و علی کل حال یه نفر پیدا کنیم بگید روایت معتمد علیها حجت نیست، خیال نمی کنم باشه. شما بگردید ببینید آیا این نسبت درسته یا نه. مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده، فرموده که عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس اندشیعه. و خب معلوم مراد از سید مرتضی از خبر واحد نباید خبر صحیح و سند باشد، نباید روایت موثق باشد، برای اینکه در مرعا و منزل سید مرتضی تحذیب نوشته شده است. در مرعا و منظر ایشون کافی نوشته شده است، در مرعا و منظر ایشون فقیه نوشته شده. یعنی کتب اربعه ما در مرعا و منظر ایشون باشد، ایشون بخواد رمی بکنه، رد بکنه همه کتب اربعه را، خب معلومه این درست نیست. یعنی اگه درست بود یه سر و صدا و یه عجیبی روش درست میشد. جمل العقود خود سید مرتضی رو خبر واحد میگرده. پس مراد از خبر واحد در جلسه قبل میگفتم یه اصطلاح در قدما، اینا خبر ضعیف را بهش میگفتن خبر واحد، خبر صحیح را بهش میگفتن خبر معتمد علیه. یه قاعده بوده ازا می گفتم که من زیاد دیدم، زیادم میتونید پیدا بکنید، مخصوصا در تهذیب. وقتی که مرحوم شیخ دو تا روایت متعارض میشه، یک کدام ضعیف و سنده، میفرماید هازا خبر واحد لا یعتمد علیه. به جای اینکه بگید هازا خبرون ضعیف، میگید هازا خبرون واحد. یه اشتلاف بوده. لذا من مدعی هستم این نسبت هایی که داده شده به این افراد که بگن خبر صحیح و سند لیس به حجه، این نسبت واقعیت نداره. و چیزی که موجب تعجبه، نمیدونیم هم چجور حلش بکنیم، مثلا مرحوم تبرسی در مجمع البیان قاعده شونه تمسک به روایات اهل بیت بکنم، روایت ها معمولا ضعیف و سنده. حالا چجور ایشون قرآن را با روایت ضعیف و سند تفسیر میکنند نمیدانم. مرحوم علی ابن ابراهیم رضوان الله تعالی علیه در اول تفسیرش که بزرگان قبولم کردن، یه روایاتی که من در تفسیرم می آورم همه حجتون بینی و بین الله، یعنی سند را تضمین میکنه. از همین جهت هم مثلا مثل مرحوم آقای خویی که سخت‌گیر در رجالم هستند، ایشون یکی از مدارک برای صحت روایت تفسیر علی ابن ابراهیم میدونن. حالا علی ابن ابراهیم روایت ها همه خوب روایت واحده، اما ایشون میگه سیوتا ندی. این حرف مرحوم تبرسی دیگه نگفته. این همه روایت همه مرسل یعنی ضعیف. یک کسی که قبول نداره روایت صحیح و سند حجت باشد، حالا کتابش تفسیرش بگرده روی روایات اهل بیت که سندش خوب نیست. و علا کل حاله، یا مثلا ابن زهره و مرحوم قاضی هر دو اینا وقتی که هر دو کتاب ها تو این کتاب 25 گانه که الحمدلله چاپ شده الان در دسترس هست، وقتی که انسان مراجعه بکنه به کتاب ببینه سر تا پای کتاب تمسک به روایته، اونم روایت سیوتن از روایت واحد، خبر واحد. چجور با مرحوم ابن زهره کتابش بگرده روی روایات اهل بیت روی خبر واحد، بعد بگه خبر واحد حجت نیست. بنابراین اگه بخوایم حرف رو درستش بکنیم، امینه که بگیم آقا مراد از خبر واحد یعنی خبر ضعیف السند، و اما یک کسی پیدا کنیم از اصحاب که بگه روایت صحیح السند حجت نیست، نمیتونیم پیدا کنیم، چه قدما چه متأخرین. خب این اصل و اصل مبنا. و اما استدلال هایی که شده بر این که روایت صحیح و سند حجت نیست، از قرآن تمسک شده به دو تا آیه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گفته خبر واحد که قطع نیست، و قرآن میگه که این مزنه است، مزنه لیسه به خود چه لا یقنی من الحق شیعا. یه آیه دیگه میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگه علم بگیر، اگه علمیش رها کن، اگه علم پیروی کن، اما اگه مزنس و اماره رها کن. خب حالا یه اشکال ها، این اشکال چکار بکنیم؟ و اون این است که اگه بخوایم این دوتا آیه رو بگیریم، لازم میاد خود دوتا آیه هم حجت نباشه، برای اینکه آیه ظهور دیگه، نس که نی. وقتی ظهور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لک به علم، خود دوتا آیه هم حجت نیست. یه حرف، یه حرف دیگه اینش که این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تقف ما لیس لک به علم، معناش این است که اگر حجت داری بگو، اگر حجت نداری نگو. و این که معناش اینه که اگر علم داری بگو، اگر علم نداری نگو، نکن. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام می‌فرمودن اگه اینجور باشه، خب دیگه خواه ناخواه این امارات حجت نیست، قواعد فقهی هم حجت نیست. باید وقتی این دوتا آیه نازل شد یه سر و صدای عجیبی پیدا شده باشن، همه اومده باشن پیش رسول گرامی یا رسول الله حالا ما چکار بکنیم؟ برای اینکه دیگه بیع و شرا ممنوع شد، بیع و شرا همه شو قاعده یده و اصالت و صحت و اماره و خبر واحده، گفتگوها همه رو زواهد. خب اصلا اگه این دوتا آیه به ظاهرش باقی باشه، اختلال نظام لازم میاد. باید یه سر و صدای عجیبی در زمان پیغمبر اکرم پیدا شده باشه، در حالی که دوتا آیه که گفته شد مردم دنبال کارشون بودن و نفهمیدن از این دوتا آیه که قاعدیت حجتی به اشراها باید موقوف بشه، نفهمیدن مکالمه ها حجت نیست، نامه ها حجت نیست، نفهمیدن. از نفهمیدگی مردم بدون سر صدا، از این که اختلال نظام لازم نیمد، دلیل بر اینه که مراد از این مزنه یعنی زن غیر حجت، قیاس، استحسان. همین زن و تخمینه ها و قیاس و استحسان ها که سنی ها داره هم. مراد از علم یعنی حجت، یعنی علم عادی. و خبر واحد، ظهور، قاعده ید، اصالت و صحت، اینا همه حجت هست. این حجج عند العقلا که شارع مقدس امضا کرده، اینا علمه، علم عادی. اگر هم حرف من رو بپذیرید که اصلا من گفتم که ظهور و خبر صحیح و سند موجب علم عادی است، حتی تخصصا از مذهب بیرونی، و عجب هم هست مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم چه جور شده. خب مرحوم آخوند خیلی بزرگ انصافا به اینجاها کوتاه اومده، میفرماید که این آیات مربوط به اعتقاداته. نمیدونم مربوط به اعتقاداته یعنی چه. این لا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی قرآن رو با ظن و تخمین نمیشه اثبات کرد، خدا را با ظن و تخمین نمیشه اثبات کرد. نه بابا، مربوط به اعتقادات نیست، مربوط به همین کار برد در اجتماعه. و به اجتماع میگید اجتماع احساساتی نشید، اجتماع ظن و تخمین و قیاس و استحسان و اینا رو نداشته باشین. اجتماع اگه میخواد کاری انجام بدید با حجت انجام بدید، به قول قرآن با علم انجام بدید. خبر واحد حجته و بالاترین حجج هم هست در میان عقلا، مثل ظهور میبینه حجت هست، بالاترین حجج هم هست در میان عقلا. قاعده ید حجت هست، بهترین حجت هاست در میان عقلا. اینا هیچ کدام لا یغنی من الحق شیعانی، بلکه یغنی من الحق اشیاها. اصلا کار مردم میچرخه روی خبر واحد، روی ظهور، روی قاعده ید، روی قاعده اصالت و صحه و امثال اینا، این قواعدی که اغلا دارن. زندگی روی اینها میچرخه. اگر نه یکی از اینا نباشد اختلال نظام لازم میاد. یعنی راستی اگه سید مرتضی بگه که خبر واحد حجت نیست، یه اختلال نظامی در میان مقلدین پیدا میشه، یه سر و صداهایی باید پیدا بشه که این سر و صداها به قول حضرت امام به ما نرسیده. بنابراین این دوتا آیه مربوط به بحث ما و این که خبر صحیح و سند حجت است یا نه، اصلا تخصصا بیرونه. و دوتا آیه بسیار ارزنده در زندگی ما، و اون اینه که ما باید بدون دلیل حرف نزنیم. خدا رحمت کنه، آقای واحدی از فدایان اسلام بود، اومده بود قم، منبر میرفت، روی پله اول ایستاده بود، خیلی داغ، از جمله حرفاش همین بود، ما باید با دلیل بریم جلو. اگر می نشینیم با دلیل، اگر می ایستیم با دلیل، اگر می گوییم با دلیل. این دوتا آیه همین رو مخواد بگه. آقا این شایعه ها غلط است، بگذار کنار، لا تفو ما لیس لك به علم، برای اینکه یحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. این دوتا آیه مخواد بگه ما طلبه ها شایع پخش کن نباشیم، حالا انشاءالله شاه اختراع کن نیستیم، اونم هستیم برای اینکه یه کلاق چل کلاق یه چیز مشهوری است اومده تو ما طلبه ها. قرآن ای رو میگه شایعه نه اما دلیل آری، خبر واحد دلیل و ظهور دلیل، قاعده ید دلیل، اصالت و صحه دلیل، اصلا زندگی میچرخد روی اینا. تو هم پیروی کن، از چی پیروی نکن اونجا که حجت نداشته باشی. قاعده ید نیست، بخوای حجت مال را بدی به اون کسی که قاعده ید ندارد، نه، اگه قاعده ید داره مال مال اوست و الا فلا. راجع به دوتا آیه، اما روایات خیلیه. مرحوم صاحب وسائل این روایات رو در باب نهم از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل نقل میکنن. روایت ها زیاده، مزامین هم مختلفه، اما بالاخره مزامین رو که جمع بکنیم اینه که روایت مخالف با قرآن، روایتی که نمیدونیم حجته یا نه، روایتی که راسی با قرآن نمیخونه، باطلون زخرفون فضربوه علی الجدال. و به قول مرحوم آخون در کفایه روایت ها زیاده، اما باید یه قدر متیقن از روایت ها گره یه قاعده کلی، تا اگر بخوایم به تمسک به خبر واحد بکنیم برای عدم حجیت یا برای حجیت که نمیشه، باید تمسک بکنیم به یه تواتر. و الا اگر بگم روایت واحد، روایت سیدالسند، یه روایت میگه روایات حجت نیست، خب خودش طرد میکنه. اگرم بخواد بگه حجت، خودش رو میخواد اثبات بکنه، نمیشه. پس اینجاها اگر مثلا تمسط بکنیم، باید به تواتر تمسط بکنیم. مرحوم آخون تواتر اجمالی درست کردن، میگن قدر متیقن، یه قاعده کلی هم داشته باشید، حرف خوبی هم هست. تواتر چه لفظی، چه معنوی، چه اجمالی، همه قدر متیقنش حجته. برای این که خصوصیات روش تواتر نیست، اون که تواتره روی قدر متیقنه، و الا غیر قدر متیقنها تواتر اصلا راه نداره. تواتر لفظی باشه، تواتر معنوی باشه، تواتر اجمالی باشه، تواتر حجت برای این که علم آوره، و علم چه وقت میاره؟ قدر متیقنش. ازا تواتر لفظی، خب این اخبار جمع میشه، اخبار جمع میشه، همه اینها حجت هم نیستن. یعنی تواتر چه لفظی، چه معنوی چه اجمالی روی سندش حساب نمی کنیم. اینا همه سند ضعیفه، اما هی تراکم میشه. به قول بزرگان این تراکم مثل نخها تناب میشه، از اون تنابه عل پیدا میشه، بگیم حجته. و الا کل واحد این چیزایی که تواتر درست میکنه، کل واحد اینها ضعیفن، چه در تواتر لفظی، چه در تواتر معنوی، چه در تواتر اجمالی. تواتر لفظی اون است که لفظش مسلم باشد، که این لفظ رو پیغمبر اکرم فرموده. تواتر معنوی اون که مختلفه، یه قدر متیقن داره، اون قدر متیقن رو میدونیم پیغمبر فرموده. تواتر اجمالی این که مثلا 10 تا روایت، روایات صحیح و سند میفهمیم یکیش از امام علیه السلام صادر شده، اون وقت هر سه قدر متیقن باید بگیریم. مرحوم آخون اینجا همون کارا میکنن، میگه آقا روایت داریم، این روایت ها تواتر هم داره، اما تواتر اجمالی، وقتی تواتر اجمالی شد قدر متیقنش حجته، قدر متیقنش اون روایتی که مخالف با قرآن باشد فضربوه علم جدا. بعدم بزرگان میگن این شأن و نزولش هم اینه که تو وقتی که نتونستن امام صادق سلام الله علیه رو از نظر علمی، از نظر فرهنگی بیرونش کنند، پول میدادن اینا شایع پراکنی کنن برای امام صادق سلام الله علیه، که دکونی باز کردن در مقابل معنویت امام صادق. صوفیا فرهنگ یونان را به نام فلسفه آوردن در مقابل علم کلام شاگردای امام صادق. شاگردای بی وفای امام صادق را تراشیدند مثل ابو حنیفه در مقابل فقه امام صادق. درس را تعطیل کردند، شاگردان رو متفرق کنن، اما همون وقت که میشد درس بگن ناگهان بیش از 1000 نفر، خیلی عجیبه. اینا قال الباقر و قال الصادق در مسجد رسول الله میگفتن، دیدن نمیشه. اون وقت برای به قول اونا فرهنگ، از راه فرهنگ اومدن جلو، یعنی شایعه پراکنی و من جمله پخش کردن در میان مردم امام صادق سلام الله علیه خلاف قرآن میگه، مثل که قرآن قبول نداره و داره خلاف قرآن میگه. البته یه بهانه داشتن، این که امام صادق میگفتن که به واسطه یه خبر صحیح و سند عام قرآن رو میشه تفسیر زد، این جمع دلالی این معارض نیست، اما همین رو برای امام صادق میگفتن امام صادق داره خراب قرآن میگه. 1000 روایات در این باره است. میفرمود که ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف قول ربنا زخرف باطل فاضربوه علی الجدار. این روایت ها برای این صادر شده، و اما معلوم امام صادق بگه خبر صحیح و سند حجت نیست، در حالی که شاگردا اصول اربعه می نوشتن آقا امضا می کردن دیگه، یعنی خبر واحد، یعنی خبر صحیح و سند، یعنی اون کسی که این اصول رو نوشته ثقه است. هزار روایت ها هم دیگه خیلی پشمی به پلاش نیست برای بحث ما. اجماعش هم که گفتم، عقلش هم اون دلیل ابن قبس که دیگه اگه خبر واحد حجت باشد تحلیل حرام، تحلیل حرام لازم میاد. خب ابن قبه میگیم اگه خبر واحد شما بگید صحیح و سند نمیدونم هرچه، برید بالاتر علم، این تحلیل حرام تحریم حرام لازم میام. تحلیل حرام تحلیل حرام اینه که گاهی ظاهر با واقع می جنگه. خب زیادم هم که ظاهر مخالف با واقع میشه، ظاهر میشه برای ما حجت، اگر واقعا حرام بوده این میگه حلاله لازم میاد تحریم حلال. خب جوابش هم همینه که سابقا گفتیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حکم ظاهری حجته برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد، حکم واقعی وقتی موافق باشن تنزه به قول مرحوم آخون، وقتی مخالف باشن فهو و عذرون، یعنی رفعیت از واقع، حالا یا رفعیت یا قبول ناقص به جای کامل. فترخص من ما ذکرنا، این که نیابیدیم صغرن و کبرن، این که خبر صحیح و سند حجت نباشد. حالا بحث فردامون راجع به اون ادله ای که آورده شده، ادله اربعه برای حجیت خبر واحد، یعنی خبر صحیح و سند، یعنی خبر ثقه، اولی اون آیه نبع مطالعه کنید، خیلی مشکل این آیه نبع. مرحوم شیخ انصاری میگه 40 تا اشکال لایطلب داره. ببینیم آیا این اشکال ها وارده یا نه، آیه نبع دلالت داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.